بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بالقصد فانه اعون شیء علی حسن العیشه ولن یهلک امرأ حتی یؤثر شهوته علی دینه. بر تو باد به میان روی و اقتصاد. چرا؟ به خاطر اینکه اقتصاد و میان روی بهترین عون و همکار و کمککار انسان هست بر زندگی زیبا و زندگی نیکو، و مرد هلاک نمی شود مگر اینکه مقدم بدارد، بله بله، مرد هلاک نمی شود تا مقدم کند شهوتش رو بر دینش. یعنی اگر شهوتت رو بر دینت مقدم کردی دیگه هلاک می شوی، ولی هلاک نمی شود مرد زمانی که دینش رو بر شهوتش مقدم می کند. پس هلاکت مرد در این است که بخواهد خواهش های نفسانی خودش را بر دینش مقدم بدارد. ما باید تلاش بکنیم اونجایی که خواسته خدا باشد با خواسته نفس اماری خودمون باشد، باید تلاش کنیم که خواسته خدا را مقدم کنیم با خواسته ها و شهوات نفس اماری خودمان. خب برگردیم به سر بحث فقه. مرحوم محقق خونساری در دلالت روایت عمر بن حنزله بر ولایت فقیه اشکال دلالی کردند. فرمودند زمانی روایت عمر بن حنزله دلالت بر ولایت عامه فقیه می کند که این روایت ارجاع بدهد مردم را به فقیه به خود حوادث، نه به حکم حوادث. اون وقت بر اساس فهم عرفی از این متن روایت فهمیده می شود که این روایت مردم رو ارجاع داده از به فقیه در مورد حکم حواده. چرا؟ چون دقت کنید به متن، چون متن حدیث این است که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا. در مورد اون حوادث به فقها مراجعه کنید. این میرسوند که یعنی حکم حوادث رو بخواید بدانید به فقها مراجعه کنید. تو روایت نیامد از فرجعوها الى روات حدیثنا، رجوع کنید به خود حوادث منتها به سوی فقها، فرجعوها ندارد. بنابراین چون تو روایت دارد اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا، فهم عرفی در مورد این روایت این است که در مورد احکام حوادث به فقها مراجعه کنید. مثل این است که به شما میگن در مورد فلان مسئله با فلانی مشورت کن، یعنی ببین حکم اون مسئله چیه. ما نحن فی هم همینطوره. حداقل اگر قبول نداریم که عرف از این روایت حکم حوادث را از فقها سوال کنید، این رو قبول نداشته باشید، ولی بالاخره احتمالش هست، احتمالش هست که منظور امام در این روایت این است که احکام حوادث را از فقیه سوال بکنید. همین قدر که احتمالش بود این روایت می شود مجمل. وقتی مجمل بود که نمیدانیم خود حوادث منظور است یا احکام حوادث، در اینجا از حدیث نمیتوانیم چیزی استفاده کنیم، ناچارن میریم سراغ اصل عدم ولایت احدن علی احدن، میریم سراغ لا یحل ان یتصرف احد فی مال غیره الا با اذنه، باید از این استفاده کنیم. اینها هم دلالت میکنن بر عدم ولایت. خب بنابراین از نظر محقق خونساری رضوان الله تعالی علیه آنچه که مرجوع هست به فقیه حکم حوادث هست نه خود حوادث، و معلوم است که فقیه چون حجت امام هست باید احکام حوادث را برای مردم بیان کند. خب بله، خود امام معصوم علیه الصلاه و السلام خودش در مورد حوادث مرجوع و محول است، ولی فقیه نه، احکام حوادث به او رجوع می شود. خب پس بنابراین طبق این بیان این روایت دلالت بر ولایت عامه فقیه نمی کند. جوابی که می توان به محدث خونساری در این ارتباط داد این است که این که در روایت عمر ابن حنظله می فرماید حجتی فانهم حجتی فقها حجت من هستند، حجت به معنای منجزیت و معذریت هست، یعنی همون معنای لغوی حجت به معنای ما یحتج به، این به همون معناست. فردا این حجت هم منجز تکلیف هست که باید انجامش بدی اگر مطابق با واقع شد، اگر مطابق با واقع نشد معذر هست، یعنی تو این حجت را پیش خداوند به عنوان عذر میبری، خدایا حالا که مطابق با واقع نشد من که خبر نداشتم این حجت تو بود. لذا حجت هم منجز تکلیف هست هم معذر هست عند الله تبارک و تعالی. این حجت به معنای منجز و معذر بودن تناسب با حکم فتوا دارد، تناسب با فتوا دارد، نه اینکه تناسب داشته باشد با ولایت فقیه. خب این یک طرف قضیه. خوب عزیزان دقت کنند تا مسئله اجتهادی بشود و حلاجی بشود. از طرف دیگر اگر ما نگاه کنیم در روایت عمر ابن حنظله داره فقها را حجت امام معرفی می کند، یعنی فقها حجت امام معصومن و خود امام معصوم حجت الله هست. حالا چرا فقها حجت امام معصومن؟ چون حامل علم امام هستند. و چرا امام معصوم حجت الله هست؟ چون حامل علم خداوند هست. بنابراین در روایت عمر ابن حنزله دارد که فقیه حجتی، حجت من معصوم هست. خود امام معصوم هم حجت الله هست. بنابراین هر آنچه که خداوند میخواهد به مردم ابلاغ کند از طریق امام معصوم هست. حالا در عصری که حضور دارد اون کسانی که میتوانند خدمت امام برسند فبه المراد، اگر نه از طریق واسطه ها پیام امام به مردم میرسد که همون شاگردان امام صادق و سایر ائمه باشند، و در عصر غیبت هم که دیگه خیلی مشخص و معلوم است فقها سخن امام معصوم را از طریق قرآن و سنت استخراج می کنند. بنابراین واسطه بین خدا و مردم امام معصوم است، و باز واسطه بین امام معصوم و مردم خود فقها هستند. لذا تعبیر جالب هست در روایت عمر ابن حنظله که می‌فرماید فانهم حجتی علیکم، فقها حجت من معصوم هستند بر شما، و انا حجت الله، و من حجت خداوند متعال هستم. ما یه نکته بالاتری رو خدمت عزیزان بگیم، اینه که اگر یه مقداری به نکات تفسیری قرآن نگاه بکنیم، تعبیراتی در قرآن وجود دارد که روایات اون تعابیر را برای ما معنا کردند، و اون معنا کردن تعابیر قرآنی توسط روایات خیلی جالب هست. مثلا آیه مبارکه می فرماید و جعلنا بینهم، خوب به این آیه دقت کنید، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. این آیه سوره سبا آیه 18، این آیه در مورد قوم سبا هست. می‌فرماید که قرار دادیم بینهم، بین مردم، و بین قرى التي باركنا، و بین قرائی که مبارک هستند، بین مردم و بین قرائی که مبارک هستند خداوند چی قرار داده؟ قرآن ظاهره، قرآن ظاهره، قرآن جامع قرآن، بله قرآن هست یعنی قریه ها و محل های تجمع مردم، جامع قریه است. خب آیه می فرماید و جعلنا بینهم، قرار دادیم بین مردم، و بین القرى التي باركنا فيها، و بین قریه هایی که مبارک هستند، بین این دوتا چی قرار دادیم؟ قرى ظاهره، قریه های ظاهره. حالا مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی از امام باقر علیه السلام روایتی را نقل می کند که منظور از قراء مبارک ائمه اطهار هستند، و مراد از قراء ظاهر فقهای شیعه هستند. من روایت رو می خونم در تفسیر صافی بله جلد 4 صفحه 217 در ذیل آیه جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرآن ظاهره، امام باقر بنابر نقل تفسیر صافی اینه که نحن القرى التي بارك الله فيها، ما همون قرایی هستیم که خداوند مبارک گردانده در آن سرزمین ها. بعد میگه، بعد آیه را میخواند امام باقر، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها، این آیه را که خوند امام این آیه را تفسیر میکند، ای جعلنا بینهم و بین شیعتهم القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، بین قرى مبارکه و بین شیعیان ما قرى ظاهره، قرای ظاهره قرار داده. حالا قرای ظاهره را خود امام باقر معنا میکنه، میفرماید که والقرى الظاهره الرسل والنقل عنا الى شيعتنا وفقهاء شيعتنا، قرى ظاهره، قرى ظاهره همون مبلغین و فرستادگان و کسانی که نقل میکنن احادیث ما را الى شيعتنا، به شیعه ما و فقهای شیعیان ما هستن. بس دقت کنید، قراء مبارکه همون حضرات معصومین هستند که بین خدا و بین مردمن، قراء ظاهره همون فقها هستند که واسطه بین امام معصوم و بین مردم و شیعیان هستند. حالا باید عزیزان دقت کنند چگونه شما به عنوان فقهای آینده می توانید واسطه بین معصوم و بین شیعیان و مردم بشید، اونجایی که اولا علمتون بالا باشد، ثانیا تقوایتون بالا باشد. تقوا، تقوا، تقوا. عالم دین حتما باید متقی باشد، حتما باید قدرت مبارزه با نفس خود را داشته باشد تا او بتواند واسطه بین امام معصوم و مردم قرار بگیرد، تا آنچه که خداوند بناست از طریق امام معصوم به مردم منتقل کند، امام هم از به وسیله فقها اون مطالب را به مردم منتقل کند. بنابراین بر طبق این روایتی که مرحوم فیض کاشانی در کتاب تفسیر صافی نقل کردند، عرض کنم خدمت شما، فقهای ما واسطه بین امام معصوم و مردم هستند. حتی تو روایت دارد که سلمان محدث عن الامام هست، یعنی امام محدث الله هست، سلمان و امثال سلمان از جانب ائمه محدث هستند. خب پس بنابراین حجت که در روایت عمر ابن حنظل وارد شده است، حجت یعنی دلیل، اثر حجت هم عبارتند از مؤثریت و منجزیت و مؤذریت هست، و این معنای از حجت با افتا و فتوا دادن تناسب دارد، نه با ولایت برای فقیه. بنابراین روایت عمر ابن حنزله که میگوید فانهم حجتی علیکم، منظور فقها حجت من هستند، یعنی همین منجزیت و معذریت رو دارن فقها، این با حکم و فتوا سازش دارد نه با ولایت داشتن فقیه. معصوم حجت الله است، فقیه هم حجت الامام خواهد بود. خب در اینجا یه نکته دقیق تری رو بگیم. امام که حجت الله است، حق دخل تصرف در امورات مردم و حوادث مردم رو دارد، ولی فقیه طبق این روایت ندارد. چرا؟ چون اگر بنا بشود فقیه حق دخل تصرف در حوادث و امورات مردم رو داشته باشد، او هم باید حجت الله باشد و معنا ندارد امام معصوم حجت الله باشد فلان فقیه هم حجت الله باشه، معنا اصلا نداره، بی معناست، معقول نیست. بله امام معصوم فقیه میتواند حجت امام معصوم باشد. در اینجا حجت به معنای معذریت و منجزیت خواهد بود، این با فتوا دادن و صدور حکم سازش دارد. بنابراین مردم در مورد احکام حوادث به فقها مراجعه کنند، این ربطی به ولایت داشتن فقها نخواهد داشت. ولیکن مستند ولایت فقیه منحصرا روایت عمر ابن حنزله نیست تا بخواهیم از نظر سند و یا از نظر دلالت بر اون خدشه وارد کنیم، بلکه ادله های مختلفی دارد. یکی از اونها صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست. بله من روایت صحیحه اسماعیل ابن بزیع رو بخونم که البته قبلا خونده بودیم روایت صحیحه ابن بزیع را. بله محمد ابن اسماعیل ابن بزیع میگوید که مات رجل من اصحابنا. خوب عزیزان دقت کنن به متن روایت. مات رجل من اصحابنا ولم یوسف فرفع امرو الى قاضی الکوفه. یکی از اصحاب ما، یکی از شیعیان فوت کرده بود، وصیت نکرده بود، وصی نداشت، امرش رو بردن پهلوی قاضی کوفه که از جانب خلفای بنی العباس منصوب بود. فسیر عبدالحمید القیم به مالهی و کان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جواری. اون قاضی عبدالحمید رو که از شیعیان بود، از فقهای شیعیان بود، او را به عنوان قیم اون اموال اون مرد قرار داد. خب یعنی قیم قرار داد برای اون چی که برای اون مرد بوده، حالا هرچی میاد، بچه ها باشن، اموال باشن، هرچی باشن. اون مرد هم یک سری ورثه های صغار به جا گذاشته بود، اموالی و جواری جاریه هایی رو، کنیزه هایی رو به جا گذاشته بود. فباع عبدالحمید المتاعه. عبدالحمید اموال را فروخت. فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، ولی وقتی که رسید کنیزها را میخواد بفروشد، در اینجا قلب عبدالحمید ضعیف شد، چون فقیه بود میدونه چه کار میکنه. پیش خودش گفت که بله، من که وصی میت که نیستم که بتونم جاریه ها را بفروشم، چون جاریه ها بیعشون با اموال دیگر فرق میکنه. درست است که جواری هم اموالن، ولی بیع جواری با اموال دیگر متفاوت هست. جواری بحث فروج مطرحه، ولی در اموال دیگر بحث فروج بی‌معناست. لذا اون اموال رو فروخت، ولی جواری رو در مورد بیعشون شک کرد. بله، و کان قیامه فیها به امر القاضی، این که عبدالحمید وصی شده است بر این اموال و جواری، این به امر قاضی است و دخل تصرف در جواری کار آسانی نیست، مشکله. چرا؟ لأنهم فروجون، چون جواری فرجند و مسئله حساس است. قال فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه الصلاه و السلام، من این مسئله را پیش ابو جعفر امام جواد مطرح کردم. و قلت له، به ابو جعفر عرض کردم، یموت الرجل من اصحابنا ولا یوسی الى احد، یه مردی از اصحاب ما شیعیان فوت کرده و هیچ کس را وصی خود قرار نداده. و یخلف جواری، یک سری کنیزها را به جا گذاشته این میت. فیقیم القاضی رجلا مننا، قاضی کوفه که مال حکومت بن العباس بوده، یک نفر از ماها را، از بین ما شیعیان و اصحاب شما را وصی قرار داده. فیبیعهن، اون شخصم میفروشد اونها را. او قال یقوم بذاله، یا اینکه مثلا قیام کرده به فروش این اموال. فیضعف قلبه لأنهن فروج، میخواست اقدام بکند به فروش این جاریه ها، قلبش ضعیف شد، یعنی قلبش دچار شک و تردید شد. فما ترا فی ذلک، اسماعیل ابن محمد ابن اسماعیل بزی از امام سالم، نظر شما در ارتباط چیه؟ قال، امام جواد فرمودن که چیزه، محمد ابن اسماعیل بزی فرمودن که فقال، امام جواد فرمودن، اذا کان القیم بهی مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأس، اگر قیم مثل تو باشد، یعنی مثل محمد ابن، عرض کنم خدمت شما، اسماعیل باشد، یا مثل عبدالحمید باشد، اشکالی ندارد که دخل و تصرف کند در این حادثه‌ای که پیش آمده است. ببینید، عبدالحمید جز فقهای اصحاب هست. اینجا این روایت به صراحه نص در ولایت دادن به عبدالحمید از عنوان یک نفر فقیه، یعنی امام جواد ولایت میدهد به عبدالحمید و همچنین به محمد ابن، عرض کنم خدمت شما، اسماعیل. فقال اذا کان القیم بهی مثلک و مثل عبدالحمید لا باس، قیم به بیع جواری، این بیع جواری تصرف در حادثه است، بیان حکم نیست. اگر قیم به بیع این جواری که همون خود حادثه باشد، مثلک، مثل توی محمد ابن اسماعیل بزی باشد و مثل عبدالحمید باشد، اشکالی ندارد. یعنی در اینجا همونطوری که خود امام معصوم حق تصرف در حوادث دارد، اینجا هم ولایت را به فقیهی مثل عبدالحمید داده است تا تصرف در این اموال میت کند، اشکالی ندارد. حالا توضیح بیشتر این روایت رو انشاءالله ما عرض خواهیم کرد خدمت عزیزان، دیگه الان وقت گذشته است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.